شنونده آخرین برنامه این بخش باشید. درس جامعه شناسی.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
سلام عرض می‌کنم خدمت دانش آموزان عزیز و محترم و شنوندگان رادیو فرهنگ. فروغ تیموریان هستم، مدرس جامعه شناسی. درس دهم کتاب 11 رو با هم پی می‌گیریم. درس دهم در مورد جنگ‌ها و تقابل‌های جهانی هست. این درس داره اشاره می‌کنه به اینکه قرآن دو نوع جامعه رو در مقابل هم توصیف می‌کنه. یکی جامعه‌ای که هر گونه ستیز و نزاع ناشی از خون و نژاد و طبقه رو از بین میبره و همه بشر رو بر یک مدار آرمانی حقیقی و اصیل جمع میکنه و در واقع بر طبق سوره مؤمنون میگه این امت شما یک امت واحد و منم پروردگار شما هستم. و دوم جامعه ای که پس یک جامعه اول دو میتونید شماره بزنید اینجا، جامعه ای که به گروه ها و دسته های پراکنده و متخاصم تجزیه میشن، امکانات گروهیشون پراکنده میشه و در واقع ظرفیت ها و نیروهای اونها نابود میشن. پس ببین تو گروه اول همه بشر بر مدار یک آرمان حقیقی و اصیل جمع میشن، ولی در گروه دوم ظرفیت ها و امکانات گروهی جوامع پراکنده میشه. بر طبق سوره قصص که میگه فرعون برتری جویی کرد، اهالیش رو گروه گروه کرد و یه عده دچار ضعف و ناتوانی شدن. حالا ما تو این درس میخواییم راجع به چالش‌ها و ستیزه‌های جهانی صحبت بکنیم. جنگ‌ها و تقابل‌هایی که خیلی از ظرفیت‌ها، نیروها و فرصت‌های بشر رو به هدر میده. اما منظور اینجا چیه؟ ببینید جنگ‌های جهانی، ما بارها خوندیم که جنگ یک پدیده اجتماعیه و در گذشته ما شاهد جنگ‌های زیادی بودیم، مثل امپراتوری‌های بزرگ. دقت کنید در گذشته امپراتوری‌ها بیشتر مرزهاشون رو با پیروزی در جنگ تعیین می‌کردن و بیشتر جنگ‌ها بر سر قلمرو و خاک و سرزمین بود و خیلی از این جنگ‌ها منشأ دینی و مذهبی داشت یا حتی ظاهر مذهبی داشتن. اینها جنگ‌هایی بودن که در گذشته بودن، اما در شکل معاصر و جنگ‌های معاصر با جنگ‌های گذشته تفاوت دارن و نوعشون دیگه جنگ مرز و خاک و سرزمین نیست. میتونه جنگ بیولوژیک باشه، جنگ همین ویروس‌ها باشه، جنگ‌هایی باشه که رسانه‌ها داشته باشن و متفاوت هستن. آگوست کونت، جامعه شناس فرانسوی، میگفت که در قدیم و در گذشته کسایی که پیروز جنگ بودن میمدن با غنایم جنگی و با به اصطلاح قتل و غارت بر ثروت خودشون میافزودن، ولی هرچی که علوم تجربی و صنعت رشد پیدا میکنه، ثروت دیگه از طریق جنگ به دست نمیاد، ثروت از طریق غلبه بر طبیعت به دست میاد و ما بعد از انقلاب صنعتی شاهد رخت بستن یا تمام شدن جنگ ها از زندگی بشریت هستیم. از دیدگاه کونت میگه جنگ یه امر ذاتی نیست، یعنی کشورها فی نفسه نمیخوان جنگ کنن، جنگ از بیرون به کشورها تحمیل میشه، عارض میشه. اینجوری نیست که کشورها خودشون از درون بخوان با هم دیگه بجنگن و این کارو انجام بدن. این دیدگاه کونته. اما دو جنگ جهانی اول و دوم در نیمه اول قرن 20 خطا بودن نظریه کونت رو ثابت میکنه که در جنگ جهانی اول سالهای 1914 تا 1918 است که ببینید تو جنگ جهانی اول مرزها بسته میشه، سلاح‌های شیمیایی استفاده میشه و غیر نظامی ها میان کشورها رو میگیرن، شرایط سختی رو توی جامعه به وجود میاد، حتی مرزهای کشورها درگیر جنگ میشه و جنگ به درون شهرها کشیده میشه و همه درگیر جنگ میشن، زنها و کودکان و سلاح‌های شیمیایی وجود داره. این رو بگم که تو جنگ جهانی اول جنگ‌ها در به اصطلاح محدوده مرزها بود فقط و سلاح‌های شیمیایی بود، بیشتر نظامی‌ها بودند که با استفاده از سلاح و تجهیزات جنگی جنگ می‌کردن. اما تو جنگ جهانی دوم سال‌های 1939 تا 1945 جنگ‌ها درون شهرها کشیده میشه، غیر نظامی‌ها درگیر میشن، کودکان و زنان و اینها درگیر جنگ میشن، سلاح‌ها پیشرفته‌تر میشه و سلاح‌های اتمی جایگزین میشن و خیلی از زن‌ها و کودکان قربانیان جنگ جهانی دوم میشن. این دوتا جنگ بزرگترین جنگ های تاریخ بشریت هستند که نشون میده که اونجا که به اصطلاح کنت راجع به این نظریه حرف میزنه، میگه نشون میده که تو این جنگ ها چقدر از بیرون کشورها مورد هجوم قرار گرفتن و خود کشورها چجوری تونستن با این جنگ ها کنار بیان، تا جایی که کشته های این دو جنگ رو تا 100 میلیون نفر اعلام کردن که گفتم تو جنگ جهانی اول نخستین بار از سلاح شیمی استفاده شد و تو جنگ جهانی دوم از بمب اتم استفاده شد. تو جنگ جهانی اول هیروشیما و به اصطلاح اقداماتی که در کشورهای اینجوری اتفاق افتاد و نتیجه و آثار سلاح‌های شیمیایی تا چندین نسل افراد رو درگیر می‌کنه و بعد در کشورهایی که بمب‌های اتمی انجام شد و بعد خود هیروشیما بمباران اتمی این شهر به دستور آمریکا انجام شد که هزاران ژاپنی در جنگ اتمی هیروشیما جان باختن و فاجعه هیروشیما فاجعه ای بود که هنوز که هنوزه تأثیر و نتیجه و عمقش بر خیلی از کشورها باقی مونده و تونسته چقدر کشورها رو درگیر بمبارانهای اتمی جوامع بکنه. اما از مهمترین علل وقوع این جنگ ها رقابت کشورهای اروپایی بر سر مناطق استعماری بود. به این ترتیب که چون اروپایی ها دارای فرهنگ سلطه بودند و دنبال این بودند که مناطق استعماری رو زیر سلطه خودشون بگیرن، بنابراین به سرمایه و صنعت و بازار مصرف و نیروی کار کشورهای مستعمره نیاز داشتن. در واقع کشورهای اروپایی چون خودشون سرمایه‌دار و صنعتی بودن و پول و سرمایه در اختیار کشورهای اروپایی قرار داشت، اینها دائما در حال استعمارگری بودند که بتونن به بازارهای مصرف و نیروی کار ارزان کشورهای مستعمره دست پیدا بکنن. میگیم سرمایه و صنعت، در واقع امپریالیسم اقتصادی رو داریم میگیم، پدیده استعمار نو رو داره مطرح میکنه. اما جنگ دو تا جنگ جهانی با درگیری کشورهای اروپایی آغاز شد و هیچ کدوم از این دو تا جنگ ها منشأ دینی نداشت، ظاهر مذهبی و دینی هم به خودش نگرفت و کاملا اندیشه های ناسیونالیستی یعنی ملیگرایی، لیبرالیستی، آزادی خواهی و سوسیالیستی، در واقع اون اندیشه های مالکیت های دولتی و خصوصی رو داشت. یعنی جنگ ها کاملا ریشه های قومگرایی و ملیگرایی داشت و رفتارهای خودشون رو بیشتر اینجوری تأیید میکردن و ریشه در فرهنگ سلطه و سکولار داشت. اینجا داریم میگیم ایدئولوژی ها نشانه فرهنگ سلطه غربه. اما با این که به این شکل بودن، اما این دو جنگ به کشورهای اروپایی و غربی محدود نشدن، تمام جهان رو درگیر خودشون کردن و بعد از جنگ جهانی دوم هیچ صلح پایداری برقرار نشد و جنگ بر متفقین دیروز سایه انداخت. منظور همون جنگ سرد منظورشه که میگه تاریخ اونا رو خوندید دیگه، که میگه بعد از جنگ جهانی دوم به دنبال این بود که یه صلح پایداری ایجاد بشه، ولی عملا این اتفاق نیفتاد، به طوری که بحران موشکی کوبا جهان رو تا آستانه جنگ جهانی سوم پیش برد و ناوهای شوروی و آمریکا که اومدن موشک‌های خودشون رو در آب‌های کوبا مستقر کردن و با این حرکت در واقع نوید یک جنگ جدید رو برنامه ریزی کردن که این رو ما تو قسمت‌های قبلی هم خوندیم. اما بلوک شرق و غرب که تونستن بخشی از جهان رو زیر نفوذ خودشون قرار بدن، که بلوک شرق و غرب رو تو درس 9 همکارم براتون توضیح دادن که مناطق تحت نفوذ بلوک شرق و غرب کجاها بودن، تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی جنگ سرد بین این دو تا بلوک به همراه جنگ گرم بین مناطق پیرامونی ادامه داشت. یعنی همچنان که بین بلوک شرق و غرب جنگ سرد وجود داشت و اینها پایگاه‌های نظامی همدیگر رو می‌زدند و به اصطلاح جنگ سرد بین بلوک شرق و غرب وجود داشت، بین مناطق پیرامونی بلوک شرق و غرب جنگ گرم برقرار بود و این جنگ گرم بین مناطق پیرامونی منجر به این شده بود که به اقتصاد کشورهای صنعتی کمک بشه. یعنی چون مناطق پیرامونی دائم درگیر جنگ بودن، نیاز به تسلیحات نظامی داشتن و این نیاز به تسلیحات نظامی و اقتصادی باعث شده بود که مدام این کشورهای پیرامونی به اقتصاد کشورهای صنعتی وابسته بشن و خود این باعث رونق بخشیدن به تسهیلات نظامی شد که نمونش جنگ ویتنام هست، که در واقع اینجوری میخوام بگم جنگ گرم بازار سلاح سازی این دو گروه رو جمع میکرد و جریان ثروت از دو بلوک به کشورهای تحت نفوذ و پیرامون خودشون ادامه داشته. در واقع جریان ثروت به اینها ادامه داشته که یکی از جهنمی ترین جنگ های قرن بیستم جنگ ویتنام بوده، که در جنگ ویتنام و جنگ کره نیروهای آمریکا و شوروی در مقابل هم سفارایی میکنند. این مسئله باعث شد که نظریه پردازان غربی بعد از فروپاشی بلوک شرق میان میگن که جنگ از کشورها به فرهنگها و تمدنها منتقل شد و اومدن گفتن دیگه اینجوری نیست که کشورها رو در روی هم وایسن و دیگه با هم جنگ بکنن. جنگ هایی که ادامه داشت، یکی از در واقع اینجوری میخوام بگم در جنگ تمدنها مطرح میشه، نظریه جنگ تمدنها مطرح میشه که تو نظریه جنگ تمدنهای هانتینگتون نظریه‌ای بود که عملیات نظامی قدرت‌های غربی در مقابله با کشورهای غیر غربی توجیه می‌شد، که تو جنگ تمدن‌ها عملیات نظامی تفاوت فرهنگ‌ها و تمدن‌ها رو داره میگه، که تو تصویر پایین میگه تو نقشه تمدن‌های هانتینگتون میاد هانتینگتون از تمدن‌های متعددی در مقابل غرب نام میبره که بزرگترین تمدن تمدن اسلامه، که تمدن اسلام بزرگترین تهدید محسوب میشه برای کشورهای دیگه و در واقع هانتینگتون میاد تو در جهان معاصر جنگ تمدن‌ها رو میگه، که میگه تو جنگ تمدن‌ها منشأ اصلی درگیری‌ها دیگه عوامل فرهنگیه و فرهنگ اسلامی بزرگترین تهدید برای غربه، که در واقع میاد میگه اون چیزی که باعث جنگ هست بین کشورهای غربی و کشورهای اسلامی شکاف بین تمدن‌های دینی و سکولار یا غربی هست که آغازگر جنگ بوده. اون شکاف تمدنی منجر به جنگ میشه و مقاومت غیر غربی ها رو در مقابل جهانی شدن غرب تایید میکنه. تو قسمت بخوانیمتون فقط اشاره به این میکنه که واژه صلح و آشتی در مقابل جنگ و نزاع به کار میره، ولی صلح صرفاً به معنی نبودن نزاع و جنگ نیست، یه معنای عمیق‌تر و وسیع‌تری داره که یکی از ارزش‌های بشری هست که همیشه در معرض خطر وجود داشته و این واژه صلح بارها در قرآن تکرار شده و صلحی بوده که همیشه اشاره شده در قرآن که انسان‌ها همیشه انسان‌های صلح طلب هستند، اما نه اون صلحی که باعث بشه کسی جنایتی رو انجام بده یا جانی بر سر جنایتی بره. هدف این صلح نیست، حتی نظر امام خمینی هست. و در فاجعه 21 سپتامبر رو روز جهانی صلح نامگذاری کردند که زنگ صلح در مقر سازمان ملل به صدا در میاد. این زنگ یادآور انسان‌هایی هستش که به اصطلاح جنگ باعث شده که اون صلح از بین بره و چشمانداز دنیای کنونی ما هست که ممکنه چشماندازی دلهره آور باشه که قرن ما جنگ زده ترین دوران تاریخ بشریت هستش، که در واقع ما نسلی هستیم که همیشه با تهدید به انقراض زندگی میکنیم و ممکنه هر لحظه این جنگ ها ادامه داشته باشه، که جنگ میتونه حتما یک جنگ ویروس باشه یا یک جنگ بیولوژیکی هم باشه. از این که وارد این قسمت میشیم میرسیم به تقابل هایی مانند تقابل شمال و جنوب. مفاهیم طبیعی و جغرافیایی پیدا میشن اینجا که تقابل شمال و جنوب رو مطرح میکنه. اینجا چند نوع تقابل رو با هم دیگه میخونیم. میگه خیلی از کشورهای صنعتی و ثروتمند تو نیمکره شمالی زمین هستند و کشورهای فقیر در نیمکره جنوبی هستند. بنابراین از تقابل کشورهای فقیر و غنی، یعنی اونایی که تو نیمکره شمالی هستند که ثروتمندن و غنی هستند و اونایی که تو نیمکره جنوبی هستند و فقیرن، با نام تقابل شمال و جنوب یاد میشه. و این مفهوم بعد از جنگ جهانی دوم به کار برده شد، چون خیلی از اندیشمندان معتقد بودند که چالش شرق و غرب چالش اصلی نیست، اتفاقا چالش اصلی چالش فقر و غنا هست، فقیر و غنی هست. اصطلاحات زیادی برای اشاره به این چالش وجود داره، مثل جهان اول، جهان دوم و جهان سوم، که کشورهایی هستند که تو این زمینه قرار گرفتن. منظور از جهان اول کشورهای بلوک غرب بودند، جهان دوم کشورهای کانون بلوک شرق بودند و جهان سوم کشورهای پیرامونی بودند، کشورهایی که خارج از این دو بلوک قرار داشتند ولی تحت نفوذ اینها بودند. کشورهای توسعه یافته، عقب مانده، مرکز، پیرامون همین جور یاد شده. مثلا کشورهای صنعتی و ثروتمند رو با نام توسعه یافته میشناسیمشون، کشورهایی که عقب مانده رو توسعه نیافته یا در حال توسعه میدونیم، و کشورهای توسعه یافته معمولا الگوی کشورهای توسعه نیافته هستند و کشورهای توسعه نیافته باید مسیر کشورهای توسعه یافته رو ادامه بدن. الگوی تک خطی یا الگوی کشورهای در طول هم هستند. اصطلاح بعدی مرکز پیرامون هستش، که کشورهای مرکزی کشورهای ثروتمند و صنعتی هستند و کشورهای پیرامونی به دلیل عملکردشون در موقعیت ضعف و فقر قرار میگیرن و اینها چالش‌های درونیشون رو از طریق کشورهای به اصطلاح مرکز، از طریق استثمار کشورهای غیر غربی حل میکنن، چون با ثروتی که از این راه از طریق کشورهای پیرامونی به دست میارن رفاه عمومیشون رو تأمین میکنن، مشکلاتشون رو بیرون از مرزهای خودشون انتقال میدن و در واقع کشورهای مرکز با سرمایه گذاری های مشترک، معاهدات بین المللی و کارهایی که انجام میدن، استعمارهای بزرگی که دارن کشورهای غربی انجام میدن، انتقال ثروت رو از کشورهای پیرامونی به سمت کشورهای مرکز آسون میکنن، که در واقع اشاره میکنه قاره آفریقا که از منابع و معادن ارزشمندی چجوری میتونه استفاده بکنه. اما اصطلاح آخر اصطلاح استعمارگر و استعمار زده هست، که این اصطلاح رو کسانی به کار میبرن که چالش و نزاع بین کشورهای غنی و فقیر رو به ابعاد اقتصادیش محدود نمیکنن ابعاد فرهنگی رو هم بهش توجه دارن. از نظر اینها مشکل کشورهای فقیر فقط اقتصاد و صنعت نیست. اینا میگن یکی از دلایلی که توی این کشورها مشکل ایجاد کرده خودباختگی فرهنگی و الگوپذیری مقلدانه، یعنی تقلیدی اینهاست. یعنی غرب میاد گزینش میکنه عناصر فرهنگی رو و در واقع اشاره میکنه به اون خودباختگی فرهنگی که ما تو درس 8 در قسمت امپراتوری رسانه خودباختگی فرهنگی و الگوپذیری تقلیدی رو در واقع در درس 8 در درس امپراتوری رسانه خوندیم. اما تقابل شمال و جنوب یک تقابل جهانیه، یعنی منطقه‌ای نیست، کوچیک نیست و اگر فعال بشه خیلی از چالش‌های کشورهای شمال و کشورهای دیگه هم فعال میشن. منظور این که اگر چالش جنوب فعال بشه حتما چالش درونی شمال و کشورهای دیگه هم فعال میشه. منظور اینه که میتونن اینها چقدر تقابل و اثرگذاری بر روی همدیگه داشته باشن. پایان درس 10، امیدوارم که درس رو به خوبی یاد گرفته باشی. به خدا میسپارمتون. ایام به کام.
نام ایران و ملت ایران، هر تو افکنده همچنان خورشید، در جهان شور و آگاهی، در پناه حقیقت توحید. سرمگر با خرد در آمیزد، دامنه اطلاعی انسان هاست، دانش جاری از دل ایمان، روشنی بخش ساحت جان هاست. ایران، ایران، ایران.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
یا مقلب القلوب والابصار.
و این قصه شیرین بهار است. اکنون غرق سرورم، پای سفره بهار، شمارم هفت سین سعادت را، نوروز را، خنده ها را. آهنگ بهار را هم پای ما بشنوید در
رادیو نوروز، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها و ریشه ها بود.
مبارک باد این جلوه دلگشا، این بهار زیبا.
از 28 اسفند همراه شماییم. در خانه بمانید، نوروز را به خانه های شما می آورید.
عید اومد دوباره، بهاره های بهاره، آخر انتظاره، بهاره های بهاره.
رادیو نوروز، صدای همدلی.
زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ. زندگی رویایی است، مثل رویای یک کودک بازیگوش. زندگی زیباست، مثل زیبایی یک غنچه باز. زندگی تک تک این ساعت هاست، زندگی چرخش این عقربه هاست، زندگی در دل تصمیم ماست. زندگی برنامه ما برای مدیریت بحران هاست. زندگی مثل زمان در گذر است. من، تو، ما آماده ایم کرونا را شکست دهیم. به پویش کرونا را شکست دهیم بپیوندید.
چرخ گردون چه بخندد چه نخندد تو بخند، مشکلی گر سر راه تو ببندد تو بخند، غصه ها فانی و باقی تو بخند، گر دلت از ستم و غصه برنجد تو بخند.
چرخ گردون
آداب و رسوم عید نوروز از ابتدا تا انتها مراسمی نمادینه برای به جریان انداختن نیروی زندگی و جاری شدن انرژی‌های خوب و تغییر حال به بهترین حال. در شهرها و استانهای مختلف ایران، آداب عید نوروز با ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد خودش برگزار میشه که هر کدوم با هدف ورود خیر و برکت به زندگی از گذشته تا به امروز جریان داره. بخت گشایی دختران جوان، کوزه شکنی، مراسم کوسه سوار و شال اندازی از رسومیه که در برخی از شهرهای ایران رایجه که امروز به دو مورد از اونها اشاره میکنه. شال اندازی یکی از رسوم آذربایجان شرقی هاست که در اون پسران جوان و نوجوان شالی رو از سوراخ بالای پشت بام فرد صاحب خانه پایین می انداختند. صاحب خانه هم در گوشه شال مقداری آجیل و شیرینی می بست تا پسر اون رو بالا بکشه. اگر پسر دختر خانواده رو می خواست و بدین ترتیب می خواست از اون خواستگاری کنه، شال رو پایین می انداخت و بالا نمی کشید. اگر خانواده ی دختر راضی بودند، به نشانه ی رضایت چیزی رو به شال می بستند و بالا می فرستادند.
آیامدی گجه گوشی اخوردی، اداخل قز بیجارابون تخوردی، هرکس شالون بیر باجادان سخوردی، آی نه گزل قایدادی شال سالماخ، بی سالنا بایرامدگن باغلاما.
زمان قدیم که ما بچه بودیم به جای آجل بود سنجه، چشمش، جردو.
قدیم زمان سب طرفه در رایدق، سب بشتم در رایدق، یه دایدق سایدان سو جوت رایدق، بارداغا پر رایدق، قشب بارداغا بزرده.
کوزه شکنی یکی از آیین‌های دائمی در خراسان شمالیه. در این رسم داخل کوزه مقداری آب می‌ریختند و درون اون سکه‌های پول می‌انداختند. بعد یکی از اعضای خانواده که معمولاً پسر خانواده بود، کوزه رو از پشت بام به پایین پرت می‌کرد تا کوزه شکسته بشه و آب اون پاشیده بشه و سکه‌ها هم بین اعضای خانواده پخش بشه. اونها شکستن کوزه رو نشانه از بین رفتن آلودگی ها و اندوهای یک ساله می دونستن.
مینی خاک کاغذ دن یا اوپشی رو هم دیگر، مینی خاک کاغذ دن یا اوپشی رو هم دیگر، این خورپور از گل که بن از گل بزی ها پر پر از گل کردن از گل بازی های بچگیره.
قطعا این روزها دیگه نه از مراسم شال انداختن پسرهای جوان از بالای پشت بام صاحب خانه ها خبریه و نه دیگه اون مراسم کوزه شکنی. البته شاید هنوز هم در برخی مناطق این استانها مردم به سنت های خودشون پایبندن و اونها را اجرا می کنند، اما اون چیزی که مهمه پایبند بودن به آداب و رسومه، هرچند که شکل اونها در گذر زمان کمی تغییر کرده.
برای حال خوب هم دعا کنیم. امضا چرخ گردون، رادیو فرهنگ. ساعت 14. اینجا تهران است. صدای